اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. واللعن علی اعدائهم اجمعین. بحث ما به مسئله تجری رسید. اولین مطلبی که در تلیعه بحث از تجری لازم مورد توجه قرار بگیره تنقیح موضوع بحثه و بعد از اون پاسخ به چند پرسشه که حالا اشاره خواهیم کرد. اولا باید ببینیم تجری در لغت و اصطلاح به چه معناست و دامنه اون از حیث موضوع تا کجاست. به عبارت دیگر تجری رو در چه محدوده ای می توانیم تصویر کنیم؟ آیا این فقط در باب قطع تصویر میشه یا شامل امارات، اصول عملیه و امثال اینها هم می شود؟ تجری خب از نظر لغوی معناش معلومه، جری بر مولا در مقابل انقیاد که به معنای تسلیمه. به معنای لغوی تجری هم شامل تجری اصطلاحی میشه و هم شامل اطاعت. انقیاد به معنای لغوی هم این چنینه، یعنی هم شامل عصیان میشه و هم انقیاد اصطلاحی، چون معنای لغوی تجری معنای عامیانه تجرویی پررویه، پررویی در مقابل مولا. جرأت پیدا کردن در مقابل مولا. چون حالا این تعبیر من از باب زیغ خناق گفتم، پر روی یعنی ممکنه کسی عملا مخالفتم نکنه اما ذاتن در مقابل مولا میخواد سرکشی کنه. انقیاد یعنی تسلیم و عرض به حضور شما، پذیرش و این معنای لغوی تجری و انقیاد. اما از نظر اصطلاحی عبارت است از این که انسان با قطع و یقین به ثبوت یک تکلیف با اون مخالفت کنه، تکلیفی که در واقع ثابت است و او مخالفت بکنه این میشه عصیان. اگه حقیقتاً یه تکلیفی از ناحیه خداوند تبارک و تعالی ثابت شده باشه و این شخص با علم به این که این تکلیف از ناحیه خدا ثابت شده اون رو ترک بکنه و با اون مخالفت بکنه، این اصطلاحاً به اون عصیان گفته می شود. اما اگر تکلیفی در واقع ثابت باشه و او هم یقین به ثبوت اون تکلیف داشته باشه و اون رو انجام بده، این میشه اطاعت. اما تجری این است که انسان به تکلیفی یقین پیدا بکنه لکن در واقع اون تکلیف ثابت نیست. خب اینجا اگر با این تکلیف یقینی که به حسب واقعم ثابت نشده مخالفت بکند، اصطلاحاً به اون تجری گفته میشه. یه مثلا لیوانی پر از یک مایه ایست و او میداند یقیناً خمر، شرب خمر حرامه و یقین هم دارد این خمر است، اما برای این که با این دستور مخالفت کنه این خمر رو می نوشه، اما در واقع خمر نبوده. این میشه تجری. انقیاد این است که با علم به این که این تکلیف ثابته اون رو انجام بده، در حالی که به حسب واقع تکلیفی در کار نبوده. خب این اصطلاحاً انقیاد. او مثلا یقین داشته که اجتناب از این مایع حرامه، اما به حسب واقع این مایع، اون مایعی که لازم الاجتناب بوده نبوده، اما این ترک کرده، این میشه انقیاد. پس ببینید ما اگر بخواهیم تجری و انقیاد را به معنای اصطلاحی در نظر بگیریم، به طور کلی با اطاعت و عصیان مباینند. اما اگر تجری و انقیاد را به معنای لغوی در نظر بگیریم، اونگاه نسبت به اطاعت و عصیان عام و خاص مطلقند، یعنی شامل اطاعت و عصیان هم می شود. خب این معنای لغوی و اصطلاحی تجری و انقیاد. اما مهم این است که دامنه تجری و انقیاد آیا فراتر از قطع و یقینه و شامل برخی از حجج دیگر هم می شود یا نه؟ آیا قطع و آیا تجری و انقیاد در مورد امارات معنا داره و ما میتونیم تجری و انقیاد رو نسبت به امارات تصویر کنیم نسبت به اصول عملیه نسبت به قطع موضوعی؟ اینا مواردی است که ما باید تبیین بکنیم تا این موضوع به درستی روشن بشه. اما در مورد امارات تصویر تجری و انقیاد مبتنی بر این است که ما چه مبنایی رو در باب امارات اختیار بکنیم، چون در باب امارات دو مبنای طریقیت و سببیت وجود داره. طبق یک مبنا اصلا تجری و انقیاد تصویر، تجری و انقیاد در امارات تصویر نمیشه، اما طبق یک مبنا تصویر میشه. مبنای طریقیت که مشهور به اون قائلند، معناش این است که همه امارات طریق به سوی واقعاً، یعنی مثلا اگر خبر واحد به عنوان یک اماره قائم بشه بر وجوب نماز جمعه و ما هم به اعتبار اینکه این از سوی شارع بیان شده اون رو اتیان بکنیم، اما در واقع واجب نباشه، اینجا میتونیم بگیم انقیاد تحقق داره. یا مثلا اگر روایتی بر وجوب نماز جمعه قائم شد و ما با اینکه این خبر واحد ثقه بر وجوب نماز جمعه قائم شده با اون مخالفت کنیم و البته معلوم بشه که در واقع هم نماز جمعه واجب نبوده، اینجا هم تجری تحقق پیدا میکنه. خب وقتی میگیم اماره از باب طریقیت حجته، یعنی اماره طریقی است به سوی واقع، ممکنه شما رو به واقع برساند، ممکنه نرساند. خب اینجا میتونیم ما عنوان تجری و انقیاد رو تصویر کنیم. اما بنابر مبنای سببیت، اماره موجب می شود حکمی بر طبق معدای اماره جعل بشه. مثلا همین روایتی که دلالت بر وجوب نماز جمعه می کنه بنابر مبنای سببیت باعث می شود یک حکمی مثل حکم این معدای اماره جعل بشه، ولو در واقع حکمی نبوده، نماز جمعه واجب نبوده، اما همین که این اماره و خبر واحد قائم شد بر وجوب، مثل همین یه حکمی حادث میشه، یه حکمی خلق میشه. خب اینجا دیگه مخالفت با واقع معنا نداره، چون وقتی نماز جمعه، وقتی روایت زراره مثلا قائم شد به وجوب نماز جمعه، پس ما یک حکمی پدید میاد مثل سایر احکام شرعی. خب اگر من نماز جمعه بخوانم اطاعت کردم، اگر نخوانم عصیان کردم، چون اینجا ملاک میشه این حکم جدیدی که بر طبق اماره جعل شده. دیگه کاری نداریم به این که در واقع نماز جمعه واجب هست یا نیست. بنابر مبنای سببیت، امارات سبب جعل احکام مماثل می شوند. اون وقت یک کسی بر طبق این عمل می کنه میشه مطیع، چون اطاعت از همین حکم کرده. یه وقت بر طبقش عمل نمی کنه میشه عاصی. اینجا دیگه تجری و انقیاد معنا نداره.
حرام مثلا بعد این
بنده خدا یه اومد مثلا میشه به عنوان که بخواد
شروع
میکنه،
مثلا برگزه
یکون کشی نجره نیست. مبنا رو چی میدونید شما؟ خب این که نه نشد. ما اینجا
حکمی را دارد، حکمی ثابت شده، حکم اومدی
که
نبوده بعدا. خب حرام است، درسته در واقع سببیه. حالا این بنده خدا اومده میخواد شروط تو رو بکنه، ولی شروط تو رو نمیکنه. میاد مثلا برای زیتون یا نه خوش چیزی.
خب این که معنیش معنی سببیته،
یعنی
اینکه شروط تو حرام. خیلی خب، این در خود حکم که مشکلی نداره که، این در موضوعه. ببینید نه، این بنابر مبنای سببیت که روایتی قائم شده بر حرمت شرب توتون، خب یه حکمی مماثل با مؤدای اماره اینجا جعل میشه به نام حرمت شرب توتون. کسی میاد این کار رو مرتکب میشه، شرب توتون میکنه، در حالی که اساساً شرب توتون به حسب واقع واجب نیست، اما چون مماثل با مؤدای اماره حکمی جعل شده، اینجا اگر با این مؤدا مخالفت بکنه میشه عاصی، اگر موافقت بکنه میشه مطیع. روشنه اینجا؟ ببینید اینجا دیگه ما تجری و انقیاد نداریم. نه، شما میخواید بگید که خب حالا اگر روایت قائم شده بر این که این عرض به حضور شما شرب توتون حرامه، اینم یقین داره که این داره شرب توتون میکنه، به حسب واقع هم شرب توتون حرام نیست، در حالی که این اصلا توتون نیست، یه چیز دیگری است. نه دیگه، فرض اینه. ببینید شما همین مشکلتون، فرض اینه که نه دیگه، اینجا ما با این مؤدای اماره رو با واقع متفاوت میدونیم، میگیم در واقع این حکم ثابت نیست، در لوح محفوظ حکم ثابت نیست، شما این فرضشو در نظر نگرفتید. خب پس تجری و انقیاد شامل امارات هم میشه، به این معنا که ما میتوانیم تجری و انقیاد را نه تنها در قطع بلکه در امارات هم تصویر بکنیم، به شرط اینکه حجیت امارات را از باب طریقیت بدانیم. اما اگر از باب سببیت بدانیم حجت نیست. بله چی؟ نه، احتجاج یعنی این که شما اخذ به یه حجتی بکنی در برابر مولا، چه برای فعل چه برای ترک. اگر مورد بازخواست قرار گرفتی بتوانی حجتی ارائه بکنی، آیهی، روایتی، فتوایی، هرچی. اینه. خب اما میخواییم ببینیم آیا تجری و انقیاد شامل معدای اصول عملیه هم میشه یا نه، به این معنا که ما تجری و انقیاد رو در اصول عملیه و معدای اونها هم تصویر بکنیم.
امواره پایین شده برای اینکه مثلا حالا همین شعبه توتون ارام ولی این میخواد واقعا هم اسیان کنه بره انجام بده این کار، ولی موضوعا این چیز شعبه توتون نبود، یه چیز دیگه بود. اینجا چی بگیم؟ بگیم اسیانه؟
این میره توی دائره موضوع، مثل قطع موضوع.
فرض اسیان هم نداره، مثلا هم فرضی که تعلیم باشه، مثلا
شوربه توتون
حرامه، در واقع
حرامه، این یه کاری انجام میده که اون شوربه توتون نیست. اینجا میگه تجربه. خب این که نه، شوربه توتون در واقع میگید حرامه. دقت فرمودید چی دلالت بر حرمت شوربه توتون کرده؟
یک
یقین. خب اون یقین که بحث ما در اماراته. خیلی خوب، اجازه بدید. یعنی اماره‌ای قائم شده بر این که نماز مثلا شوربه توتون حرامه، روایت قائم شده به حسب واقع هم حرام هست، این آقام یه چیزی رو بر می‌داره استعمال می‌کنه به گمان این که این توتون است مثلا، بعد معلوم میشه توتون نبوده. شما میخواید بفرمایید اینجا تجری و انقیاد میتواند تصویر بشه. خب عرض من همینه که بالاخره اگر اماره قائم بشه بر حرمت شرب توتون طبق مبنای سببیت، اینجا یه حکمی مماثل با این جعل میشه یا نه؟ خب این حکمی مماثل با حکم واقعی، چون حکم واقعی هم حرمته. نه، مفروض شما اینه دیگه. ببینید مفروض شما اینه، مفروض شما اینه که حرمت به حسب واقع ثابته، اماره هم قائم شده. نه نمیشه، سببیت اینو نمیگه. نه نه،
سه نظریه در سببیت هست، اشعری و معتزلی و سببیت شیخ انصاری مطرح
کردن. نه نه، ببینید سه فرضی که گفته میشه در این جهت تفاوت دارن. اشعریون میگن یه حکمی به حسب واقع ثابت است، وقتی اماره قائم میشود اون حکم قبلی پاک میشه، این حکم جایگزین میشود. یعنی ملائکه اونجا نشستن. حالا مثال میزنیم برای تقریب به ذهن، قلم و تخته و پاک کن، تخته پاک کن دستشونه، یه حکمی رو نوشتن، ولی همینطور نشستن، اما هر اماره ای که پیش کسی قائم شد اون حکم رو پاک کنن، اینو جاش بنویسن، جایگزین میشه طبق بعضی از انظار. یه عده میگن لوح محفوظ سفید است، هیچی روش نوشته نشده، ملائکه نشستن که هر حکمی که فقیه یا فقیهان بهش رسیدند اون رو منعکس بکنه مثلا در لوح محفوظ. حالا مسلک مرحوم شیخ هم که تلفیقیه بین این دو، اون حالا کاری نداره. فرضی که شما میفرمایید، ایشون هم سوالش بود، بالاخره سوال اینه، یه حکمی در واقع ثابته یا اساسا ثابت نیست، فرق نمی کنه، یا پاک می کنن لوح را و این حکم رو می نویسن، یا از اول نشستن تا ببینن چه اماره‌ای برای چه کسی قائم می شود. خب از نظر حکم که تغییری نمی کنه، عمده در موضوعه، میخوایم ببینیم آیا از نظر موضوع اگر این اشتباه صورت بگیره میتونیم تجری و انقیاد رو تصویر بکنیم یا نه. اون میره توی فرض دیگر که نظیرش رو ما در مورد عرض به حضور شما قطع هم مطرح خواهیم کرد، چون اونجا بحثه که آیا قطع طریقی است یا موضوعی. اگر قطع موضوعی باشه باز اونجا خواهیم گفت که مسئله تجری و انقیاد مطرح نمیشه، حالا دلیلش اونجا بیان خواهیم کرد. خب اما در مورد اصول عملیه، مثلا ما با استصحاب ثابت کردیم وجوب نماز جمعه را در عصر غیبت، گاهی با روایت و اماره وجوب نماز جمعه ثابت میشه، اما ممکنه یه وقت ما وجوب نماز جمعه رو با استصحاب ثابت کنیم، میگیم در عصر غیبت نماز جمعه واجب بود، الان شک میکنیم نماز جمعه واجبه یا نه، استصحاب بقای وجوب نماز جمعه رو میکنیم. اینجا میتونیم بگیم تجری و انقیاد تصویر میشه. این مبتنی بر اینه که ما چه معنایی از شک در ذهن داشته باشیم. آیا منظور از این شک شکیست که استمرار دارد یا شک فعلی مراده؟ اگر شک مستمر ملاک باشه، خب این اصلا تحققش بسیار کمیابه. چطور میتونه یه شکی استمرار پیدا کنه؟ بالاخره شک بعد از یه مدتی زائل می شود. اما اگر منظور شک فعلی باشد نه شک مستمر، یعنی الانی که شک کرده دنبال دلیل گشته دلیلی پیدا نکرده، با استصحاب میخواد نماز جمعه را، وجوب نماز جمعه را ثابت کنه، اینجا میخوایم ببینیم آیا تجری و انقیاد تصویر میشود یا نه. به نظر میرسه اینجا هم ما باید ببینیم چه مبنایی در باب اصول عملیه داریم. آیا اصول عملیه اگر بر چیزی دلالت کردند یک حکم ظاهری بر طبق اون اصل عملی جعل میشه یا نه حکم ظاهری جعل نمی شود بلکه صرفا برای خروج از تحیر و سرگردانی یه وظیفه عملی قرار داده شده؟ خب اگر یک اگر مثل مرحوم آقای آخوند قائل بشیم که مثلا لا تنقض الیقین بالشک جعل حکم مماثل میکنه، لا تنقض الیقین بالشک در مورد نماز جمعه یه حکمی به نام وجوب نماز جمعه جعل میکنه، خب در این صورت تجری و انقیاد پیش نمیاد بلکه اطاعت و عصیان محقق میشه، یا ما با این مخالفت میکنیم یا موافقت. اینجا دیگه تجری و عصیان پیش نمیاد. اما اگر گفتیم اصول عملیه حکم ظاهری جعل نمی کنن بلکه این حکم ظاهری، یعنی اصول عملیه، در واقع صرفا یه کار، یک وظیفه ای را برای ما در حالت سرگردانی معین میکنه. اینجا دیگه حکمی نیست که بخواد با اون اطاعت و عصیان تحقق پیدا کنه، بلکه چه بسا عنوان تجری و انقیاد تحقق پیدا بکنه. پس عنایت بفرمایید، تجری و انقیاد در باب قطع و یقین به حکم متصوره، در باب امارات بنابر مبنای طریقیت باز متصوره، و همچنین در مورد اصول عملیه این تابع مبنایی است که ما در باب اصول عملیه اتخاذ میکنیم که آیا اصول عملیه جعل حکم مماثل میکنن یا نمیکنن. پس در سه بعد دامنه تجری و انقیاد در شرایطی توسعه داره، هم در مورد یقین، هم در مورد امارات، هم در مورد اصول عملیه. یه مورد دیگه میمونه که باید ببینیم آیا تجری و انقیاد شامل اون میشه یا نه، و اونم قطع موضوعی است. وقت اینو که عرض بکنیم دیگه دائره و دامنه تجری و انقیاد معلوم میشه، اونگاه باید بریم سراغ اون پرسش هایی که عرض کردیم. الحمدلله رب العالمین.